بسم الله الرحمن الرحيم. با توجه به توضیحی که درباره قلب داده شد و از طرفی با توجه به اینکه ارزش‌های اخلاقی مخصوصاً از دیدگاه اسلامی تابع قصد و نیت هست، روشن میشه که خواستگاه ارزش‌های اخلاقی قلبه. خواصی که برای قلب در قرآن کریم ذکر شده بود میتونیم در سه دسته کلی دسته بندی کنیم. یه دسته مربوط به بعد شناخت و بینش ها میشد و یه دسته مربوط به بعد گرایش و امیال و یه دسته مربوط به قصد و اراده و عمد و همینطور نیت. بعد در ابتدا هیچ کدام از این ابعاد را بالفعل نداره، مگر پاره‌ای از غرایز حیوانی مثل غریزه تغذی مثلا. هم شناخت برای انسان در ابتدا بالقوه هست، و الله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، که قدر متعقن شناخت آگاهانه در ابتدا برای انسان‌های عادی وجود نداره. و هم امیال و کشش‌هایی که در روح انسان تحقق پیدا می‌کنه در آغاز خلقت بالقوه هست و تدریجا اینها ظهور پیدا می‌کنه و شکوفا میشه. و اما اراده و اینها که کاملا روشن است، چندیست که در شرایط خاصی تحقق پیدا می‌کنه و نفس در ابتدا نسبت به اونها بالقوه هست. ولی به فعلیت رسیدن این امور سگانه یک نواخت نیست. بعضی از این امور هست که خود به خود فعلیت پیدا می کنه. منظور از خود به خود این است که اکتساب و اختیار در اونها نقش مهمی نداره یا اصلا نقشی نداره. مثل اینکه غریزه جنسی در یک سنین خاصی شکوفا میشه و کسب و اکتساب انسان در ظهور این غریزه دخالتی نداره. و همینطور بسیاری از غرایز و امور فطری، یعنی امور غیر اکتسابی، که اینها در تحت شرایط طبیعی خاصی فعلیت پیدا میکنند، شکوفا میشند یا قرب به فعلیت پیدا میکنند. در بعد شناخت ادراکات حسی معمولا به طور غیر اکتسابی حاصل میشه. البته بعدها انسان میتونه در کاربرد قوای ادراکی و حواسش انتخاب کنه، بعض چیزها را دنبالش بره، نگاه بکنه، بعض چیزها را چشم پوشی کنه یا گوش به بعض چیزها بده، گوش از چیزی باز بداره. ولی فعل و انفعالات حسی و حصول ادراکات حسی معمولاً اکتسابی نیست. چشمش آدم به یه جایی که افتاد، ادراک حسی براش حاصل میشه. صدایی وقتی به گوشش رسید، اون صدا را درک میکنه. ولی اینها که برای شناخت کافی نیست. شناخت هایی که ما در زندگی احتیاج داریم، عمده اونها امور اکتسابی هستند. و اما سایر غرایز و کشش های درونی انسان و امیال و همطور حالات نفسانی، انفعالات نفسانی، اینها میتونند با تدبیر انسان جهت‌های خاصی پیدا کنند. به عبارت دیگه، هم در بعد شناخت و هم در بعد گرایش‌ها، انسان میتونه با تدبیر خودش جهت خاصی به اونها ببخشه. اون چه از این امور غیر اکتسابی هست و به طور طبیعی حاصل میشه، اینها از قلمرو اخلاق خارج. از نظر اخلاقی نمیشه کسی را مذمت کرد که چرا فلان میلی در وجودش هست، میل خوردن، میل خوابیدن، میل جنسی و سایر امیال، چون اینها غیر اکتسابی هستند و انتخاب و اختیار انسان در اونها نقشی نداره. همینطور در مایه های فطری ادراک، اینکه انسان استعداد شنیدن، دیدن، فکر کردن، تخیل درش هست و قوایی داره که میتونه در این راه ها به کار ببره، داشتن این قوا و این استعدادات، چه قوه فعلی باشه و چه قوه معنی استعداد، اینها هیچ کدوم مورد ارزش و مدح و ذم اخلاقی قرار نمیگیره. نه کسی را ثوابش میدن بر اینها و نه کسی را عقاب میکنن، نه قربی به واسطه اینها به صرف اینها انسان پیدا میکنه و نه بعدی از خدا پیدا میکنه. ولی همینطور که اشاره کردم، برای به فعلیت رسوندن و شکوفا کردن این ابعاد مختلف روح، اکتسابها و اختیارهایی ممکنه انجام بگیره که اونهاست که مورد ارزش اخلاقی یا مثبت و یا منفی قرار میگیره. خب وقتی انسان فاقد علم بود، لا تعلمون شیئا، این جهل فطری، این جهل طبیعی که انسان باش آفریده میشه، این مذمتی نداره. به واسطه این کسی جهنمی نمیشه. همونطور به واسطه امیالی که در وجودش هست و خود به خود شکوفا میشه، این هم نه موجب قربی میشه و نه موجب بعدی میشه. اما اونجایی که ارتباط با اختیار انسان پیدا میکنه و کسب و اکتساب اختیاری در اونجا حاصل میشه، اونجاست که در قلمرو اخلاق. بنابراین تحصیل علم کردن، دنبال شناخت رفتن، این میتونه موضوع اخلاق باشه. نه داشتن قوای ادراکی و همینطور ادامه دادن حالت جهل و نرفتن دنبال علم، اکتفا کردن به همون حالت شکی که طبعا برای انسان نسبت به مجهولات پدید میاد، اینها ممکن است مورد ارزش مثبت یا منفی باشد. بنابراین کسی نمیتونه اعتذار بکنه به این که چون ما خودمون علمی نداشتیم، هرچه مترتب بر جهلمون شد این دیگه خارج از اختیار ماست، نمیدونستیم. نه، این ممکن است مورد مؤاخذه قرار بگیره که چرا تحصیل علم نکردید، و یا کسانی که تحصیل علم کردند، علم صحیحی آموختند، ممکن است ارزش مثبتی داشته باشد. البته فراموش نمی کنیم که ارزش های اخلاقی گفتیم در گرو دو امره، یکی این که خود کار کار صالحی باشه و یکی این که انگیزه اون کار انگیزه ارزشمندی باشه. تحصیل علم از اون جهتی که یک امر اختیاری است میتواند دارای ارزش مثبتی باشه، اما در صورتی که شرط اون ارزش را واجد باشه، انگیزه صحیحی انسان را وارد وادار به تحصیل علم بکنه. و همینطور شکوفا کردن غرایز و امیال و کشش های درونی به وسیله اعمال اختیاری میتونه مورد ارزش اخلاقی قرار بگیره. انسان کاری بکنه که غریزه ای شکوفا بشه و یا اینکه تهییج بشه و یا اینکه از کار باز بمونه، اینها ممکنه مورد ارزش اخلاقی قرار بگیره. فعلا بحثی را درباره شناخت انجام میدیم، از اون جهتی که ریشه بسیاری از ارزش‌های مثبت و منفی میتونه قرار بگیره. چون با شناخت هست که ما میتونیم به غرایز و خواستهامون جهت بدیم، وقتی میتونیم ما در اعمال غرایز نقش انتخابگر داشته باشیم، چه غریزه ای رو به کار بگیریم، چه اندازه ارضا کنیم، اینها در اختیار ماست. اما این انتخاب و گزینش در سایه یک شناختی حاصل میشه، کما اینکه هر دوی اینها نقشی در اراده ما خواهند داشت. اینکه آدم چه کاری را اراده بکنه، تصمیم بگیره بر فعل یا تصمیم بگیره بر ترک، کما بیش متأثر از شناخت و گرایش هاش هست. پس به طور کلی در همه کارهای اخلاقی این سه امر، مسئله شناخت و گرایش و بعد اراده، نقش اساسی رو داره. ضمناً باید عرض بکنم، قبلا هم به مناسبت هایی گفته شده که اینها نسبت به همدیگه تعامل هم دارن، یعنی کمابیش در همدیگه هم موثرن، هم شناخت در گرایش ها و فعلیت پیدا کردن اونها، شکوفا شدن اونها، انتخاب ارضاء اونها مؤثر هست، و هم گرایش ها در تحصیل شناخت ها. دنبال چه شناختی بره، یک میلی در انسان هست که وادار میکنه که بره دنبال یک علم خاص، یا اینکه باقی بمونه در جهل و غفلت، اون هم یک میلی، یک غریزه ای او را وادار میکنه به این کار، سستی بکنه در تحصیل علم یقینی، به ظن و شک و اینها اکتفا بکنه، یک عامل روانی موجب این میشه که سستی بکنه و یا اینکه فعالیت بکنه و علم یقینی به دست بیاره. پس از یک طرف شناخت میدونه بر جهت دادن به غرایز مؤثر باشه، از یک طرف غرایز بر تحصیل شناخت مؤثر هستند و این تأثیر و تأثیر همچنان ادامه پیدا میکنه و پیش میره. از یک سو شناخت در گرایش و از سوی دیگه گرایش در شناخت و بالعکس این تأثیرات وجود. حالا مسئله اهمیت علم را از نظر قرآن مورد بررسی قرار میده. در این بررسی ابتدا توجه به این هست که خود تحصیل علم از اون جهتی که یک کار اختیاری هست چه ارزشی دارد، یعنی ارزش فعلی، حسن فعلی نه حسن فاعلی. حسن فاعلی برگشتش به نیت محصل هست، همونطور که در سایر اخلاق همه جا این دوتا بحث وجود داره. البته ما وقتی بحث از نیت را و اهمیتش را کردیم دیگه لزومی نداره که در هر مبحثی جداگانه اونا تکرار کنیم، ولی این توجه رو باید داشته باشیم که وقتی ارزشی برای کار اخلاقی اثبات میکنیم این ارزش مطلق نیست، این ارزش هست به معنای حسن فعلی، اما ارزش اخلاقی حسن فاعلی هم میخواد و همیشه باید به اون مطلب توجه داشته باشیم که انگیزه ما در این کار چی هست و در چه صورتی میتونه ارزش حقیقی و واقعی برای ما کسب کنه. آیات فراوانی داریم درباره اهمیت علم. به لسانهای مختلفی در قرآن کریم از علم تعریف شده. یه دسته از آیات داریم که مردمی را مذمت میکنه به اینکه اینها علم ندارند، در مقابل کسانی را مدح میکنه به اینکه اینها علم دارند. در یه دسته از آیات کسانی را مذمت میکنه که اینها به ظن و شک و اینها اکتفا کردند و دنبال علم نرفتند و تحریص میکنه به اینکه باید دنبال علم رفت. الفاظی که در این زمینه در قرآن کریم بیشتر رایج هست لفظ علم، یقین، در مقابلش ون، زعم، شک، ری و مریه. در بعضی از آیات کسانی را به نام اولو العلم یاد فرموده و از سیاق آیات برمیاد که نسبت به اینها مقام بلندی قائل شد. از جمله در سوره آل عمران آیه معروف شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولو العلم، که اولو العلم را در ردیف خدا و ملائکه قرار داده از کسانی که شهادت به توحید میدن. باز این نکته را توجه داشته باشید که ما فعلا اونچه از این آیات استفاده میکنیم در مرحله اول به صورت قضیه مهمله هست، یعنی فعل جمله میخوام بگیم علم ارزشمند است از نظر قرآن، اما چه علمی اون یه بحث دیگری بعدا باید مطرح کنیم. از این بیان نمیشه استفاده کرد که هر چه لفظ علم بهش اطلاق میشه ممدوح است و همه این ارزش ها را دارد. فعل جمله ما میخوایم بگیم که علم از نظر قرآن ارزشمند. البته با تأمل در خود این آیات میشه فهمید که چه علمی منظور هست، ولی اون یه بحث دیگری شاید بعدن بشود. در بسیاری از آیات می‌فرماید بیاناتی رو که ما در قرآن کریم برای مردم می‌کنیم برای کسانی است که علم دارند، یا اینکه اینها رو درست درک نمی‌کنند مگر کسانی که علم دارند. به این مضمون آیات زیاد داریم. در سوره اعراف آیه 32 می‌فرماید کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون. در سوره النمل آیه 52 می‌فرماید ان فی ذلک لآیةً لقوم یعلمون. سوره فصلت آیه 3 می‌فرماید کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون. در سوره عنکبوت آیه 43 می‌فرماید و تلک الامثال نضربها للناس و ما یعقلها الا العالمون. این یه دسته از آیاتی است که اهمیت علم ازش استفاده میشه، یعنی اگر کسی علم نداشته باشه از قرآن استفاده نمی‌کنه، بهره مند نمیشه و همین کافی است برای سقوط او. این کتاب عزیزی که این همه ارزشمند است، شرط استفاده ازش علم است. حالا چه علمی؟ عرض کردم فعلا در مقام بیانش نیست. آیه معروفی است که هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون در سوره زمر آیه 9 که ارجاع میکنه به فطرت انسانها که قضاوت شما چیه؟ آیا کسانی که علم دارن با کسانی که علم ندارن مساوی هستن؟ استفهام انکاری است، یعنی روشن از احتیاج به بیان نداره. در بعض جاها از راسخین در علم نهت فرمودی، از جمله در سوره آل عمران آیه 7 و راسخون فی العلم یقولون آمنا بهی کل من عند ربنا، یا راسخین در علم از اهل کتاب را در سوره نساء آیه 162 تعریف فرموده، لکن راسخون فی العلم منهم و المؤمنون یؤمنون بما انزل الیک. در سوره عنکبوت آیه 49 می فرماید بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. و بالاخره در سوره مجادله آیه 11 می فرماید یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، و بسیاری از آیات دیگه که همین مفاهیم ازش استفاده میشه. از جمله آیاتی که میتونیم اهمیت علم را ازش درک بکنیم این است که خطاب به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید و قل رب زدنی علما، با این که اون علوم فراوان و غیر قابل توصیف را پیغمبر اکرم داشتن، در این حال دیگه از خدا بخواه که باز هم علم تو را زیاد کن. و در آیاتی می فرماید از کسانی که علم ندارن اتباع نکنید. در آیه 18 هم از سوره جاسیه خطاب پیغمبر اکرم می فرماید ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون، که از این آیه نکته ای هم زمینا استفاده میشه، میشه اشاره ای از این آیه فهمید که غلبه هوا و هیجان غرایز حیوانی یا شیطانی اینها در کسانی که علم ندارند مؤثر واقع میشه و دست کم میشه این را استفاده کرد که علم میتونه جلو طغیان هواها رو بگیره. اونهایی که اهل اهواء هستند و تو نباید ازشون اتباع کنید کسانی هم که علم ندارند. اگر علمی داشتن این علم اقتضای این داشت که اینها اهل اهواء نشند و هواهاشون تعدیل بشه، جلو طغیانش گرفته بشه. این همون نکته ایست که گفتیم که علم میتونه در تعدیل غرایز و در جهت دادن به گرایش ها مؤثر باشه. دسته دیگه آیاتی است که اهمیت علمی را که خدای متعال به انسان داده بیان می‌فرماید و در واقع خدا را به عنوان معلم بشر معرفی می‌کند. روشن‌تر از همه سوره علق هست. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا ربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. در اینجا بیان شیرینی داره مرحوم شهید ثانی در منیت المرید که اهمیت علم از این آیه از دو جهت استفاده میشه. یکی این که بعد از نعمت ایجاد که خلق الانسان هست، نعمت تعلیم را ذکر فرموده. دیگر این که ربک الاکرم الذی علم بالقلم، اکرمیت را به دنبالش علم بالقلم ذکر فرموده و به تعبیر ایشون این وصف مشعر به علیت که علت اکرمیت خدا این است که علم به انسان داده. به هر حال این آیه از بهترین آیاتی است که اهمیت علم را و اینکه خدا معلم انسان هست ازش استفاده میشه. در یه حدی هم از آیه اول سوره الرحمن، الرحمن و علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. علومی که در قرآن از طرف خدا به بشر داده شده و در قرآن کریم ذکر شده چند جور هست. یه علومی است که به همه انسان ها داده شده، چون هر انسانی هرچی بداند از طرف خداست، نهایتا به او منتهی میشه. گاهی علومی است که به وسیله انبیا در دسترس سایر انسان ها قرار گرفته، به وسیله وحی القا شده که اگر وحی نمی بود انسان ها اون علم را پیدا نمی کردن. نه خود انبیا صرف نظر از وحی و نه انسان های دیگه به وسیله وحی. و بالاخره علوم خاصی است که به بعضی از افراد برجسته انسان و به اولیاء خدا داده شده. از جمله آیاتی که درباره مطلق علم هست همین آیه سوره اقرأ و سوره الرحمن بود که به طور کلی به انسان ها میگه خدا علم بود. و از جمله آیاتی که دلالت میکنه این که هر علمی انسان دارد ولو در هر امر جزئی مربوط به امور زندگی دنیاش هم باشه، بالاخره این علمی است که خدا به او داده. آیه چهارم از سوره مائده هست که درباره کلب معلم میفرماید تعلمونهن مما علمکم الله. شما به سگهای شکاری علمی میآموزید که خدا اون علم را به شما داده. خب پیداست چیزی که بشر به یک حیوان شکاری میآموزه و او را برای شکار کردن آماده می کنه، این چه جور علمی است؟ همین را خدا می فرماید مما علمکم الله، این علم را خدا به شما داد. به هر حال بعضی از آیات هست که ناظر به این است که هر علمی را انسان داره، هر جور شناختی هست، همه اینها را خدا عطا کرده. درباره علومی که به وسیله انبیا در اختیار بشر قرار گرفته و مربوط به وحی هست، این هم آیات خاصی داریم. یکی آیه 151 از سوره بقره و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، که پیغمبر اکرم به شما می آموزد چیزهایی را که خودتون نمی دانستید و شاید بشه استفاده کرد که و نمی توانستید هم که بدانید. اگر مخصوص باشه این آیه به اون چیزهایی که در دسترس بشر نیست و تنها از راه وحی میتونه به اونها آگاه بشه. همینطور در سوره آیه 113 و علمک ما لم تکن تعلم، گویا سوره قلم باشه، نمیدونم سوره قلم 113 تا آیه داره یا نه. بله نمیتونم بخونم چی نوشته. معذرت میخوام، سوره چهارمه، سوره نساء. و علمک ما لم تکن تعلم، آیه 113 سوره نساء. و همینطور آیه 239 از سوره بقره، فذکر الله کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون. ظاهرا منظور علمی است که از راه وحی به انسان داده میشه. با آیات زیادی داریم درباره علوم خاصی که به انبیا و اولیای خاص الهی داده شده، از جمله آیه 65 از سوره کهف، آیه 6 از سوره یوسف و همینطور آیه 68 از سوره یوسف و آیه 22 از سوره یوسف، آیه 74 و 79 از سوره انبیا و آیه 14 از سوره انبیا و آیه 14 از سوره قصص. باز هم آیاتی هست درباره علوم خاصی که به انبیا داده شده، علم، حکم، حکمت، این تعبیرات درش به کار است. یه دست از آیات هست که مذمت میکنه از کسانی که از علم پیروی نمی کنند، دنبال علم نیستند و عملا به مظنونات اکتفا میکنند، چون اتباع شک معنا نداره، شک طرفینیست، طرفینش مساویست، این اتباع نداره. وقتی آدم دنبال یک شناختی میره از اون جهتی که یک شناخت هست، یا ظنیست یا علمی و یقینی، این هست که مذنت میفهمد از کسانی که دنبال ظن میرن و دنبال علم نمیرن. البته کسی که ظن دارد علمی برخلاف ظنش نداره که دنبال علم بره و دنبال ظن نره. طبعا از این آیات استفاده میشه که مذنت هست از این که چرا تحصیل علم نمی کنن تا از علمشون پیروی کنن، فعلا معنا نداره که آدم علم داشته باشه و در این حال از ظنی بر خلاف علم و یا حتی بر وفاق علم پیروی کنه. اگه علم دارد که بیشه ظنی بر آدم نمی مونه. پس اون کسانی که اتباع ظن می کنن مال اینه که علم ندارن. اون وقت مذمت کردنشون طبعاً به خاطر این خواهد بود که چرا نمیرن علم به دست بیارن. آیات فراوانی داریم، شاید در یه مناسبت های دیگه هم اشاره کرده باشم، حافظم ضعیفه و از این جهت گاهی بعضی سر تکرار میکنم، از جمله بحث دیروزی میکنم که قسمتش یا عمدش تکراری بود، من نمیدونستم یادم رفته، و از این جهت از آقایون معذرت میخوام که وقتشون رو تلف میکنم. دیگه پیری از پایدار شدید. به هر حال آیات زیادی داریم که از معروفترین آنها همین آیه فلا تقف و مانه سلط و لیه علم هست، آیه 36 از سوره اسراء. آیات زیادی هست در مورد خدای متعال که کسانی چیزهایی را به خدا نسبت می دادن یا اوصافی را برای خدا قائل بودن که علم به اونها نداشتن و از صرف ظنون و اوهامی بود، چه در مورد اصل توحید و شرک که برای خدا امداد و اشباح و امثال و شفعاء و شرکا قائل بودند. اینها حرفاییست که اعتقاداتیست که متکی به علم نیست، یا نسبت به احکام و دستورات چیزهایی را گاهی به خدا نسبت می دادن که علم بهش نداشتن، می گفتن خدا فلان چیزی را حرام کرده یا فلان چیزی را حلال کرده و اینها صحت نداشت، بی جهت اینها را به خدا نسبت می دادن. در این مقامات آیات زیادی داریم و همین تعبیر که مذمت میکنه از کسانی که نسبت به خدا میدن ان تقولون علی الله ما لا تعلمون، یا و یقولون علی الله ما لا یعلمون. این جور تعبیرات هم در قرآن زیاد داریم. این آیهی که خوندم آیه 80 از سوره بقره بود، ولی این مضمون خیلی مکرر در قرآن کریم وارد شد. و تقولون به افواهکم ما لیس لکم به علم، آیه 15 از سوره نور. این البته در مورد انسان ها که چیزهایی رو به اشخاصی نسبت میدید که علم ندارید بهشون و در نتیجه تهمت و بهتان میشه. و میشه از همین قبیل حساب کنیم بحث ها و جدال ها و مراء هایی که بدون علم کسانی انجام میدادن و طبعا از روی یک گرایش های شیطانی بود، یعنی چیزی که دلشون نمیخواست سعی میکردن ابطالش کنن، بگن من اینجور نیست، باطل این عقیده، مثل یک دلیل نداره. مثلا در این مقامات قرآن آیات زیادی را بیان می‌فرماید و کفار و کسانی امثال کفار و منافقین را موصوف می‌کند به اینکه جدال به غیر علم می‌کنند، یا محاجه به غیر علم می‌کنند، یا مراء به غیر علم می‌کنند. از جمله در سوره آل عمران آیه 66 ها انتم حاججتم فی ما لیس لکم به علم فلمه تو حاجون فی ما لیس لکم به علم. در سوره حج دو آیه هست، آیه 3 و آیه 8 و من الناس من یجادل فی الله به غیر علم. در آیه بعدیش ولا هدن ولا کتاب منیر هم اضافه شد. و همینطور در سوره لقمان آیه 20 کسانی که درباره خدا و اون چه مربوط به خدا حتی به بعثت انبیا یا اعتقاد به قیامت یا احکام الهی در این زمینه ها جدال می کنند به غیر علمی. در همون سوره داری که سوره حج که اینها تابع شیطان هستند و یتبعون کل شیطان مرید. طبعا کسی که نخواست دنبال علم بره و خواست حتی بر علیه علمیات جدال بکنه و حق را پامال بکنه، این در راه شیطان قدم برمیداره و تولی شیطان میکنه. درباره قیامت هم اینجور بحثا زیاد میکردن که نه این کار شدنی نیست، نمیشه انسان دوباره زنده بشه. و نظیر این بحثا در اینجا هم تعبیر داریم که الا ان الذين يمارون في الساعه لفي ضلال بعيد، آیه 18 از سوره شورا. اینا تعبیراتی بود که مذمت میگن کسانی که بی علم کاری میکنند یا چیزی میگن یا معتقد میشن به امری که علم بهش ندارن، یا حتی بر خلاف اون جهتی که علم هست اینا حرکت میکنند. یه دسته هم آیاتی است که مذمت میکنه صریحا کسانی را که از زن پیروی میکنند. این هم آیاتش فراوونه، شاید در این مناسبت های دیگه گفته باشم. شماره های آیاتش عرض میکنند. آیه 20 از سوره زخرف، آیه 24 از سوره جافیه، آیه 28 از سوره 53 نمیدونم سوره نجم ظاهره، و همینطور آیه 116 و 148 از سوره انعام. در بعضی موارد هم تعبیر زعم به کار رفته، زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، اون هم همین معنای زن را افاده میکنه. در اینجا یه نکته ای هست که ممکنه کسانی که با قرآن آشنایی دارن به ذهنشون بیاد که در بعضی جاها چنین برمیاد که بعضی از زنها از نظر قرآن مطلوبه و مرد می فرماید کسانی که چنین ظنهایی را دارند. از جمله در سوره الحاقه آیه 20 کسانی که کتابشون به دست راستشون داده میشه روز قیامت و فی عیشت راضیه خواهند بود، میگن که انی ظننت انی ملاق حسابیه. علت این که من سعادتمند شدم این است که من ظن به این داشتم که به حساب خواهم رسید، یعنی به عالمی که درش حساب و کتاب باشه. یا در سوره بقره آیه 46 می فرماید الذین یظنون انهم ملاقو ربهم و انهم الیه راجعون. مدح کسانی که ظن این دارن که با خدا ملاقات میکنن و قیامتی در کار هست. در سوره مطففین آیه 4 می فرماید الا یظن اولئک انهم مبعوثون لیوم عظیم. خب این سوال مطرح میشه که به حسب این آیات ظن کافی و مطلوب هم هست، وش چگونه از اون طرف در آیاتی میفرماید ان الظن لا یغنی من الحق شیئا و مذمت میکنه از کسانی که اتباع ظن میکنن، وش چگونه در این آیات محو کرده از بعض اهل ظن. و از سوی دیگه نسبت به همین موارد در آیات دیگری تأکید شده که یقین لازمه و بالآخرت هم یوقنون، ولی در اینجاها از ظن به آخرت صحبت شده و همین عامل سعادت معرفی شده. مفسرین معمولا یا خیلی هاشون در این موارد گفتن ظن به معنی علم هست. الذين يظنون انهم ملاقو ربهم، یعنی الذين يعلمون انهم ملاقو ربهم. شاید در بعضی از کتاب‌های لغت هم دیده باشید که گاهی ظن را می‌نویسن یکی از معانیش هم علم است. البته بحث درباره لغت که آیا ظن به معنی علم آمده یا نیامده و آیا در این موارد واقعا در مورد علم استعمال شده یا نه و این استعمال حقیقی یا مجازی، خب یه بحث ادبی است و با شیوه خودش باید بررسی بشه. ولی به فرض این که مصداق ظن در این آیات علم باشد، الذین یظنون همون کسانی هستن که علم از ملاقات خدا داشتن. انی ظننت ملاق حسابیه از همون کسانی بودن که بالآخرت هم یوقنون. جای این سوال میمونه که چرا در این موارد کلمه ظن به کار رفت. ممکن است در اینجا نکته‌ای گفته بشه که چرا در این موارد کلمه ظن استعمال شده و این است که اشاره باشه به این که ظن به این مطالب هم کافی برای این که انسان از هدایت انبیا پیروی کنه و دستورات اونها رو بپذیره. برای سعادت آخرت ما یقین لازم داریم و اسلام هم باید تحریص میکنه به این که باید تحصیل علم یقینی بکنه، ولی باید میخواد توجه بده به این که حتی اگر ظنی هم در این موارد باشه کافی است با این انسان بهش تفکیل اثر بده و در مقام عمل رویاروی انبیا قرار نگیره، اونها را تکذیب نکنه. یعنی اون کسانی که تکذیب میکنن و مخالفت با انبیا میکنن اینا حجتی ندارن. اگر ظنی هم داشتن میباید بهش اکتفا بکنن. یه همچون نکته ممکنه در اینجا گفته بشه که علت اطلاق ظن و کاربرد ظن در این موارد اشاره به این معنا باشه. والله العالم. در مواردی کسانی را قرآن کریم مذمت فرمودید که اینا اهل شک هستند، یا از قول خودشون نقل کرده که ما اهل شک هستیم، نقلی که حکایت میکنه از مذمت و مؤاخذه اونها. شماره آیاتش رو عرض میکنم، آیه 62 و 100 از سوره هود، 110 مذهب 62 و 110 از سوره هود، آیه 9 از سوره ابراهیم و آیه 45 از سوره فصلت. همینطور از کفار و مشرکین نقل می‌فرماید که منطقشون این بود که ما نسبت به این مسائلی که شما دعوت می‌کنید و القا می‌کنید یقین نداریم و ظن داریم، هم نسبت به خدای متعال، هم نسبت به نبوت و انبیا، و هم نسبت به قیامت و معاد. یا خود خدا، خود قرآن به اونها نسبت میده که نسبت به اینها ظن داشتن، یا از قول اونها نقل میکنه که ما ظن داریم نسبت به این مسائل، یقین نداریم و ما نحن به مستیقنیم. در سوره آل عمران آیه 154 می‌فرماید یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیه، درباره ضعفاء ایمان و منافقین است. سوره فصلت آیه 23 می‌فرماید انکم ذالکم ظنکم الذی ظننتم بربکم ارداکم، این زن و گمانی که در باره خدا داشتید این شما را به هلاکت افکند. در مورد انبیا از بسیاری از اقوام نقل میکنه که میگفتن انا لنظن که من الکاذبین. سوره اعراف آیه 66، سوره شعرا آیه 186 و سوره هود آیه 27. در مورد قیامت هم آیات زیادی داریم. سوره جن آیه 7 و انهم ظنوا كما ظننتم ان لن يبعث الله احدا. البته درباره این بعث دو احتمال هست. یه احتمال این که یعنی لن يبعث الله رسولا، یکی لن يبعث الله احدا یعنی فی القیامه. سوره قصص آیه 39 و ظنوا انهم الینا لا یرجعون. سوره فصلت آیه 50 و ما اظن الساعه قائمتا. سوره جاسیه آیه 32 ان نظن الا ظنا و ما نحن بمستيقنين. و بالاخره سوره صاد آیه 27 ذلك ظن الذين كفروا فویل للذین کفروا من النار. خب اگر جهل ابتدایی که حالت بسیطش همون شک هست، این عذر بود برای کسی. خدا که انسان آفریده، از شکم مادر که خارج شده علم نداشت، نسبت به همه چیز جاهل بود. جهل بسیط نسبت به هر موردی توأم با شک. کفار یا منافقین اگر راست میگفتن که واقعا شک دارن، گاهی هم خود قرآن میفرماید بله هم فی شک منها، آیا این براشون عذر بود؟ عذر مقبولی بود که ما چون علم نداریم کاری رو انجام نمیدیم؟ کار علم میخواد، پیروی از انبیا علم میخواد. ما علم نداریم به این که شما پیغمبرید. پذیرفتن آخرت علم میخواد، ما علم نداریم. حد اکثر یه ظن نیست، ذالک ظن الذین کفروا یا ان نظن الا ظن و ما نحن بمستيقنین. خیلی هاشون واقعا ممکن راست میگفتن. علم به آخرت، یقین به آخرت به این آسونیا پیدا نمیشه. خب آیا این کافی بود که بگن ما چون جهل داریم، شک داریم، زن داریم، یقین نداریم، پیروی نمی کنیم؟ پس چرا این همه مورد مؤاخذه واقع شده؟ این بهترین دلیل است برای اینکه بقاء بر اون حالت جهل و شک و رفع نکردنش به وسیله تحصیل علم، این نهایت مؤاخذه بود. شما می توانستید جهلتون را برطرف کنید، شک و ظنتون را به علم تبدیل کنید و نکردید، از این جهت مؤاخذه میشه. ولی اگر واقعا یک کسی نتونه از حالت شک و جهل خارج بشه، این قاصر هست و عذرش مقبوله، جزء مستضعفین خواهد بود، مستضعفین از لحاظ شناخت. پس این همه مؤاخذاتی که نسبت به کفار میشه که اینها اهل شک هستن، اهل ظن هستن، اتباع ظن میکنن، ما لهم بهی من علم و امثال اینا، بهترین دلیل است بر این ارزش منفی اینها. نه از اون جهتی که یک حالت عدمی جهل طبیعی انسانه، انسان جاهل آفریده شده، لا تعلمون شیئا والله یعلم و انتم لا تعلمون و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اصل در انسان جهل، این عذر نمیشه. بقاء بر این حالت از اون جهتی که رفعش اختیاری هست، بقایش هم میشه اختیاری. درسته که اصل جهل از اون جهتی که خدا به ما هنوز علم نداده، این اکتسابی نیست، جهل را نرفتیم اکتساب کنیم، اما از اون جهت که رفعش اختیاری هست، بقاء بر جهل و شک میشه یه امر اختیاری و دارای ارزش منفی. پس اگر مؤاخذه میشن کسانی که چرا اهل شک هستی، این به خاطر این است که میتونن الرف شکشون رو برطرف کنن، اینه که بقای بر شک میشه اختیاری، تنها شک را اکتساب کردن، از اون جهتی که ضدش و حالت ملکش اکتسابی بود، بقای بر این حالت عدمی هست، نوعی اکتساب به حساب میاد و از این جهت ارزش اخلاقی منفی داره. تعبیرات دیگری هم هست در مورد مرجع و امتراع که هم به آیاتش اشاره میکنن. سوره انعام آیه دوم، سوره حج آیه 55، سوره زخرف آیه 61 و سوره فصلت آیه 54. البته در موارد زیادی خطاب به پیغمبر اکرم هست که فلا تکون فی مریتن، یا فلا تکونن من الممترین، که اینها از باب ایجاد عنی و اسمعی یا جاره هست. این مواردی که عرض کردم غیر از این مواردی، اینا مواردی است که کسانی را مذمت می فرمد که اهل امتراع و مریه هستن، معناش این است که یعنی شک و ریب خودشون رو برطرف نمی کنن. این الفاظی که در مورد علم و ظن و شک و اینها به کار رفته، بین اینها فرقهایی هست، البته یه فرقی هست از لحاظ مرتبه اعتقاد انسان که گاهی شک هست، گاهی ظن هست، گاهی علم هست. یه فرقهای دیگری هم در کاربرد این الفاظ رعایت میشه، مثلا شک و ریب هر دوش از این جهتی که اعتقاد انسان را و شناخت انسان را افاده میکنه یکی هست، ولی فرق بین اینها هست به لحاظ کیفیت نفسانی که به دنبال این کیفیت ادراکی یا عدم ادراک حاصل میشه. کسانی که در یه حالتی حالت تزلزل دارند، این حیثیت تزلزل تعبیر به ریب و ارتیاب میشه. فرض کنید آدم یه چیزی را میدونه، بعد در شک پیدا میکنه، یک حالت اضطراب درونی در خودش احساس میکنه که این نوسان داره، این حالت ارتیابه. درباره مؤمنین می‌فرماید انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، بعضی که ایمان آوردن هیچ رفت نوسان و تزلزلی درشون پیدا نمیشه، یک حالت ثبات و آرامش و اطمینانی دارن. به همین مناسبت میتونیم بگیم ارتیاب در مقابل اطمینان است، که در جلسه قبل در باره آیاتی در مورد اطمینان بود عرض کرد. فرق اطمینان با یقین و علم همینه که اون حیثیت نوسان یا آرامش نفس را افاده میکنه، این فقط جنبه شناخت است از لحاظ کشف یک واقعی، یا کشف میکند کشف ظنیاً او علمیاً، یا کشف نمیکند بیش شک. اما به دنبال این شک حالت روحی و روانی که انسان نسبت به این امر مشکوک یا امر مظنون دارد، اون حالتش اسمش ارتیاب، در مقابلش اطمینانه. آیاتی هم در مورد یقین هست که باز اینا را احتیاجی به تذکر نداریم، مایل باشید فقط من شماره هاش عرض بکنم. سوره بقره آیه 118، سوره جاثیه 4، سوره مائده 50، باز سوره جاثیه آیه 20، سوره وزاریات آیه 20، سوره بقره 4، نمل 3، لقمان 4، و سوره سجده آیه 24. در مقابلش هم از کسانی مذمت کرده که یقین ندارن، آیه 60 از سوره روم، آیه 82 از سوره نمل، آیه 36 از سوره طور. خب از مجموع آیات به دست اومد که باقی موندن بر جهل و شک و تحصیل علم نکردن ارزش منفی داره که میتونه به طور کلی انسان را از سعادت ساقط بکنه، و در مقابلش تحصیل علم میتونه ابزاری را در اختیار انسان قرار بده که همه کمالات را با اون ابزار بتونه تحصیل کنه، و اون علم است. خب حالا این سوال مطرح میشه که آیا هر علمی که لغتاً یا عرفاً بهش علم اطلاق بشه این ارزش ها را داره، و هر جهلی که یا شکی که لغتاً بهش جهل و شک اطلاق بشه این ارزش های منفی را داره یا نه؟ با توجه به اون معیار کلی که از نظر فلسفه اخلاق اسلامی به دست آوردیم که معیار ارزش ها نزدیک کردن انسان به خدا یا دور کردن از خدا، معلوم میشه به طور کلی هر انسان، هر علمی که بتواند به نحوی انسان رو به خدا نزدیک کنه و به اندازه ای که نزدیک کنه مسلوب کنه، و هر علمی که انسان رو از خدا دور کنه اون علم مذموم خواهد بود، اگر چنین علمی داشته باشیم که البته میشه مصداقی دارش فرض کرد. با علومی که نه قربی بیاره و نه بعدی، اونها هم نه ارزش مثبت داره نه ارزش منفی. اونهایی هم که ارزش داره کدامش در حد وجوب و ضرورت هست و کدومش در حد فضل، اونم بستگی داره به این که اگر سعادت انسان در گروه یک علم خاصی باشه که اگر اون علم نباشه اون سعادت برای انسان حاصل نمیشه، سعادت ابدی اون حد وجوب خواهد داشت، وجوب عینی، و سایر مراتبش که میتونه کمال سعادت را برای انسان تحصیل کنه اونها مطلوبیت در حد فضیلت و استحباب خواهد. و علوم دیگری که بتواند به نحوی در سعادت انسان در دنیا از اون جهتی که او را به سعادت ابدی میرساند مؤثر باشه، حتی علومی که صرفاً جنبه مادی دنیوی هم داشته باشه اما اگر لعجل الوصول به اون کمالات اخروی باشه و در اون طریق قرار بگیره، همه اونها مطلوب خواهد شد. الان مراتبه ها البته این علومی که در قرآن روش تأکید شده و اکتفاء به ظن و شک در مورد اونها مذمت شده، وقتی مواردش رو بررسی می‌فرمایید، علومی است که مربوط به اعتقادات و یا مربوط به چیزهایی است که به خدا نسبت داده، از جهت اینکه دستورات خداست، دین خداست. و اما سایر چیزها مطلوبیتش از اون جهت است که بر طریق سیر الالله واقع بشه. پس نه هرچی اطلاق علم بشه درش این ارزش ها را خواهد داشت و نه هر چیزی که اطلاق شک بشه درش مضمون خواهد بود. ما خیلی از چیزها برامون مجهول است و هیچ ضرری هم به ما نمیذاره، دانستن اونها هم نفعی نداره. ذالک علم لا یضر من علمه لا ینفع من علمه و لا یضر من جهله. و قرآن مذمت فرموده از کسانی که دنبال علمی میرن که نه تنها نفعی براشون نداره بلکه ضرر هم میزنه. و یتعلمون منهما ما یضرهم ولا ینفعهم، تعلم سحر. در سوره بقره آیه 102 در مواردی که احتیاج هست و سعادت انسان رو متوقفه حتما باید رفت، آیات فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون در همین موارده. و یکی از مواردی که میتونیم ما بفهمیم از چه علمی را باید آموخت، از داستان موسی و خضر هست که وقت گذشته خداوند آیاتش را بررسی کرد.